أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله و المنه به شرح حکمت 343 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: الاقاویل محفوظه و السرائر مبلوه و کل نفس بما کسبت رهینه و الناس منقوصون مدخولون الا من اسم الله. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 343 که به نسبت حکمت‌های دیگر مفصل‌تر است و انشاءالله در دو بخش در دو جلسه این حکمت رو محضر شما عزیزان تقدیم می‌کنیم، در باب نکات بسیار مهم و کاربردی صحبت می‌کنه. اینکه انسان باید مراقب اعمالش باشه، اینکه انسان اعمالش ثبت و ضبط می‌شوند و در دادگاه عدل الهی از همین اعمالی که انسان انجام داده بر علیه او یا به نفع او استفاده خواهد شد. حکمت مقداری مفصله و خود بخش ها هم خیلی توضیحات عمیقی دارند که ما متناسب با فرصت اندک انشالله چند جمله عرض خواهیم کرد. ابتدا ترجمه ظاهری این بخش اولی که امروز عرض می کنم رو تقدیم می کنم، انشاءالله بخش دوم هم جلسه بعد تقدیم خواهد شد. فرمود: الاقاویل محفوظه، گفتگوهای انسان، حرفهای انسان، آنچه که انسان می گوید اینها همه حفظ می شود. و سرائر مبلوه، باطن و سریره انسان مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرد. و کل نفسن و کل نفسن به ما کسبت رهینه، انسان در جرو اعمالی است که انجام داده، انسان محاسبه می شود با اعمالی که انجام داده. فرمود: و ناس منقوصون، ولی چه کنیم که مردم نقص هایی دارند، مدخولون، یک قش و ناپاکی هایی در اونها هست، ناپاکی در عمل. الا من اسم الله، مگر یک گروهی که خداوند اونها را حفظ کرده، به اونها اسمت عنایت کرده. حضرت در این حکمت در باب لغزشگاه ها صحبت می کند. آنجایی که امکان سقوط هست باید خطر را دید، باید خطر را شناخت و باید برای نجات خود کار کرد، تلاش کرد. جمله اول اینه: الاقاویل محفوظه. اقاویل جمع قول است، در واقع قول مفرد است، اقوال جمع است، اقاویل جمع الجمع است از جهت ادبی. حالا معنای اقاویل چیه؟ کل کلمات، حرفهایی که انسان میزنه و حتی کمتر از حرف و سخن، کمتر از جمله، تک تک الفاظی که انسان به کار میبرد جزء اقاویل هستند. انسان یک وقت یک حرفی، یک لفظی، یک صدایی حتی تولید میکنه. یه وقتی یه صوتی میزنه، یه وقتی یه نوچی میگه. این نوچ گفتن، این که قرآن فرمود به پدر و مادرتون اف نگید، خب اف شاید یک اه گفتن باشه، یه ابراز کلامی خیلی کوتاه، ولی همین انسان رو از دایره ایمان خارج میکنه. فرمود: الاقاویل محفوظه. خیال نکنید اگر حرفی گفتید، حرفی زدید، سخنی بیان کردید، این رفت که رفت، جایی نمیره، اینا محفوظن، خداوند اینها را حفظ میکند و در اون جایگاهی که باید محاسبه میکند، در اون جایگاهی که باید شما پاسخگو هستید نسبت به تک تک این کلمات و جملاتی که از شما صادر شده. خب مستحضرید، عرب به عقل عقل میگوید چون پابند است. عقل یعنی آن چیزی که عقال میکند، میبندد پای انسان را از فرو رفتن در اشتباه. این عقله، میگه خطا نکن، اشتباه نکن، درست فکر کن. ولی لفظ عقل به معنای پابستن، نگه داشتن. شطور وقتی میخواد حرکت کنه، وقتی میخوابد روی زمین، یه پارچه تنابی دور پاش میبندن، این عقال شد، دیگه نمیتونه حرکت کنه. نه تنها عقل ما باید عقال باشد، یعنی باید هر فکری نکند، فکر درست کند، ما را از مسیر اشتباه نجات کنه. زبان ما هم باید عقال داشته باشه، چشم ما هم باید عقال داشته باشه، گوش ما هم باید عقال داشته باشه. عقال یعنی آن چیزی که انسان را از حرکت نگه می‌دارد. خب این که فرمود شما همه ی حرف هاتون مورد محاسبه قرار می‌گیرد، الاقاویل محفوظه، این یعنی مراقب باش، یعنی اگر حرفی زدی از همین حرف برای تو استفاده می شود. این جمله‌ای که گاهی تو فیلم ها دیدید، میگن آقا هر جمله‌ای که اینجا بگی، هر چیزی گفته بشه، در دادگاه بر علیه تو استفاده می شود. ما هر چیزی که در دنیا می گوییم در دادگاه عدل الهی به نفع ما یا به ضرر ما از او استفاده میشه. خب این که انسان از جهت تکوینی مختاره، حرف بزند حرف نزند، ساکت باشد ساکت نباشد، از جهت تکوینی خدا به ما اراده داد، فرمود تو میخوای حرف بزن میخوای نزن، اختیار با توه. ولی از جهت تشریعی فرمود کجا باید حرف بزنی کجا باید حرف نزنی. خدا اختیار داد تکوینن، یعنی من میتوانم حرف بزنم. بعد فرمود تو هر حرفی نباید بزنی، دروغ نگو، تهمت نزن، غیبت نکن، مردم را مسخره نکن، نیش و کنایه نزن به مردم، حرفی که مطمئن نشدی را بیان نکن. اینا دیگه اون تشریعیات است. از یک طرف ما مختاریم در تکوین، یعنی توان صحبت داریم، از یک طرف محدودیم، دست و پای ما بسته است در تشریع، چون که شرع به ما گفته دروغ گفتی پای تو نوشته میشه، محاسبه میکنیم. اگر راست گفتی، اگر حرف درستی زدی که اصلاح ذات البین بشه، اون رو هم برای تو مینویسیم و فردای قیامت هر دوی اینها به کار میان. لذا حرف زدن را کم نبینیم. اینکه گاهی در روایات هم به این مطلب اشاره شده که آقا حرف زدن را جزء اعمالتان بدانید، مگر بعضی نمیدانن؟ نه، بعضی هم آقا حالا یه چیزی گفتیم دیگه، فکر میکنه حالا یه چیزی گفتیم این کفایت میکنه. خدا میگه خب حالا یه چیزی گفتی که بگذریم ازش. نه، حرف یکی از اعمال ماست، سخن یکی از اعمال ماست. ما باید مراقبت کنیم در حرف زدنمون، اقاویل ما محفوظ است، اقاویل و گفته های ما را خدا فردا به ما نشان میدهد و مبنای محاسبه ما همینها خواهد شد. چقدر خوبه که ما طهارت در سخن داشته باشیم. انسان حرف که میزنه، حرف او خالی از شرک باشه، حرف او خالی از شبهه باشه، از شک باشه، از دروغ باشه، هیچ کدام از پلیدی ها در او نباشه. انسان میتواند به اینجا برسه، انسان میتواند به جای برسد که طهارت در سخن پیدا کنه، عصمت در سخن پیدا کنه، اونقدر مراقبت کنه از خودش که حرف زدن او حرف زدن انبیاء بشه. حرف که میزنه فقط خیر باشه، حرف که میزنه فقط اصلاح باشه، فقط آیه باشه، فقط روایت باشه، فقط حرفی بزند که مشکل دیگران حل بشه. این شدنی است. به ما گفتن طهارت در سخن داشته باش. بعد در قرآن کریم فرمود اون طرفش هم هست، طهارت نداشتید، ما مراقب هستیم ها، ما داریم نظارت میکنیم. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ لفظی از دهان انسان بیرون نمی آید. اینو داخل پرانتز عرض میکنم، خود لفظ، کلمه لفظ به معنای اون چیزی است که پرتاب می شود. این که به کلماتی که انسان میگه میگن لفظ، چون از دهن انسان پرتاب می شود به گوش دیگران میرسه. فرمود کوچکترین صدایی از دهن شما خارج بشه، لفظی گفته بشه، حرفی گفته بشه، جمله‌ای گفته بشه، اونجا ملائکه ای نشستن که محاسبه میکنن. اینا پیش ما، شما دفتری دارید، شما سررسیدی دارید که تمام حرفهای شما اونجا مکتوب است و فردای قیامت بر مبنای همین حرفهایی که زدید از شما مؤاخذه خواهد شد یا ثواب و جزای بی نظیری به شما عطا خواهد شد. در روایت داریم که وجود نازنین رسول مکرم فرمود میخواید به شما بگم مبنا، اصل و اساس همه عاقبت به خیری ها چیست؟ چرا انسان عاقبت به خیر میشه؟ اون اصل و اساس عاقبت به خیری چیست؟ معاذ بن جبل میگه کنت مع النبی صلی الله علیه و آله، من محضر رسول الله بودم در سفر، به ذهنم خورد که عرض کردم آجان یا رسول الله اخبرنی به عمل یدخلن الجنه و یباعدنی عن النار، آقا یه عملی به من یاد بدید، یه حرفی به من یاد بدید که من اگر او را انجام دادم بهشتی بشوم و از جهنم خبری نباشه، یک کاری به من بگید انجام بدم که بهشت مرا تضمین کنه. حضرت شروع کرد جواب او رو داد، بعد از این که این مطالبی رو فرمود چه کن چه نگن، فرمود الا اخبرک به ملاک ذلک کله، اصلا میخوای یه ملاک بت بگم؟ اصلا میخوای یه مبنا بت بدم؟ یک اصل و اساس دستت باشه که تا این اساس دست توست، تا این شاغول و متر دست توست همیشه درست باشه. گفت آقا خیلی خوبه، شما یه مصادیقی به من گفتید ولی الان میخواید ملاک به من یاد بدید. حضرت فرمود ملاک این کف علیک هاذا و اشاره الی لسانه، حضرت فرمود مراقب زبانت باش، اشاره کرد به زبان، مراقب این زبانی که داخل دهان است باش، هر حرفی نزنی ها اینا محاسبه میشن، اقاویل تو گفته های تو مورد محاسبه قرار میگیرند. معاذ بن جبل میگه من عرض کردم یا نبی الله و انا لمؤاخذون به ما نتکلم و به، یعنی واقعا خدا فردای قیامت ما را به صف میکند، از ما میپرسد که شما چی گفتید و ما را به خاطر حرف هایی که زدیم مؤاخذه خواهد کرد. حضرت فرمود حتما اینطوری است، چرا تو به خودت حتی اجازه دادی فکر کنی که حرف هایی که میزنیم بی حساب و کتاب؟ سکلت که امک و هل یکب الناس فی النار علی وجوههم الا حصائد السنتهم، آیا دلیل دیگری دارد که مردم جهنمی میشوند الا همین حرف هایی که میزنند؟ عامل بسیاری از جهنم رفتن ها همین زبان است. حضرت فرمود زبانتون رو حفظ کنید، این زبان اگر مراقبت شد، اگر به طهارت رسید، می تواند انسان رو نجات بده، و اگر انسان مراقب زبانش نبود، هر چیزی گفت، هر چقدر گفت، به هر بیان و لحنی که خواست گفت، اینجا مشکله، فردای قیامت برای او روز سختی خواهد شد. امیر علیه السلام در این جمله اول حکمت 343 به ما آموخت از آنجایی که مراقبانی برای حرفهای شما قرار داده شده، شما خیلی مراقبت کنید، خیلی مواظب باشید. و اتفاقا دستورات و اون روایات و آیاتی که در باب سخن گفتن است همه ناظر به همین جاست، مراقب باشید چی میگید، چون حرفهای شما مکتوب میشه، چون حرفهای شما نوشته میشود و در دادگاه ارائه خواهد شد. به ما گفتن دروغ نگید، به ما گفتن هر راستی نگید. خدا حضرت در حکمت 382 فرمود لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم، آقا این که این گونه بگو این گونه نگو، یعنی این حرف ها نوشته میشه، لا تقل ما لا تعلم، دروغ نگو. بعد فرمود بل لا تقول کل ما تعلم، هر چیزی هم که میدونی نباید بگی. بعضی وقتا دروغ گفتن است که مسیر را به انحراف میکشاند، بعضی وقتا هر چیزی دانستن است ولو راست باشه. چرا شما اسرار نظامی را افشا میکنی؟ خب عملیات لو میره، خب مشکلاتی ایجاد میشه، جوانها کشته میشن. شما یه وقتی دروغ گفتنت آسیب ایجاد کرد، یه وقتی هر راستی را گفتن، لذا تو باید اقال داشته باشی، مراقب زبانت باشی، نه دروغ بگو نه هر راستی رو بگو. از جهت دیگر حضرت در همین حکمت 411 نهج البلاغه که انشالله جلوتر عمری باشه و بخوانیم و عرض کنیم، فرمود بلبل زبانی نکنید. بله شما رفتید درس خوندید، ملا شدید، الان جلوی استاد و معلم خودت، جلوی بزرگتر از خودت بلبل زبانی نکن. این یکی از اون چیزهایی است که نوشته میشه، لا تجعلن ضرب لسانک علی من انتقک، کسی که حرف زدن به تو آموخت، تو جلوی او تیزی زبانت را، تندی زبانت رو به کار نبر. و بلاغت قول که علی من سددک، اون کسی که راه سخنوری و بلاغت را به تو آموخت، حق نداری جلوی او طوری حرف زنی که خودی نشون بدی. ببینید صحبت فقط از دروغ نیست، فرمود هر حرفی که شما بزنید نوشته میشه. یه وقتی از انسان میپرسن چرا غیبت و تهمت، یه وقتی میگن تو حرف درستی زدی، حرف راستی هم زدی، ولی چرا جلوی استاد خودت این حرف رو زدی؟ چرا خواستی بزرگی به خرج بدی؟ به استادت بفهمانی که من خیلی رشد کرده؟ این اشتباه. اینجا هم سخن گفتن انسان رو گرفتار میکنه. یا در حکمت 394 فرمود رب قول انفذ من صول. از ما یه وقتی در باب غیبت و تهمت ها سخن میگن و محاسبه میکنن، یه وقت میگن فلانی تو میتوانستی با یک جمله که این جمله از هر نیزه ای اثرگذارتر بود، از هر شمشیری اثرگذارتر بود، با یه جمله میتونستی بچه همسایت اون رو هدایت کنی، چرا نگفتی؟ نگفتی، برات نوشته شد. چرا یک حرفی گفتی که دل دیگران رو لرزون، دیگران رو به گناه انداخت؟ چرا جامعه را متشنج کردی؟ همه اینها نوشته می شود، همه اینها محاسبه می شود. و این جمله را محضر شما خوبان عرض کنم، انسان با اون سخن انسان باعث از بین رفتن شخصیت انسان نباشه. طوری حرف نزنیم که شخصیت ما، اون جایگاه اجتماعی ما به سبب حرف هامون خدشدار بشه. در نامه 31 به امام مجتبی فرمود ایاک ان تذکر من الکلام ما یکون مزهکن و این حکیت ذالک ان غیره. حسن جان حرفی نزن که تو را به مزحکه بگیرن، حرفی نزن که باعث خنده دیگران باشه، حرف سست و بیمبنا نزن، حرف خندداری نزن که العیاذ بالله انسان یه وقتی دلغه که یک جمعی بشه او حرف بزنه دیگران شروع کنن به خندیدن، بازی در بیاره برای اینکه دیگران بخندن. حضرت فرمود حسن جان این گونه نباش و اگرچه از دیگران حکایت کنی، حرف خودت نیست. میگه من یه رفیقی داشتم چنین و چنان، شما شدی دلغه که جمع به اسم رفیقت، بقیه هم میخندن. حضرت فرمود نکنید، از شما سوال میپرسن، شما فردا مورد مؤاخذه قرار میگیرید. پس انسان همه این روایات که البته من بخش کوتاهی رو عرض کردم خیلی مفصله، این روایاتی که آیاتی که در باب سخن گفتن است، در باب کلام است، یک جمله میخواد به ما یاد بده. هر کاری، هر فعلی، هر حرفی که از شما صادر شد، شما باید نسبت به او پاسخگو باشید. حالا که باید پاسخگو باشید، پس مراقب باشید، هر حرفی نزنید، هر حرفی زدید هر لحنی را انتخاب نکنید. اینا متفاوته. یه وقتی انسان یک حرف خوب را با لحن بد میگه، یه وقتی حرف خوب را با یک لحنی بیان میکند که اون لحن اذیت است، آزار است، منت است و تمام صدقه او، تمام کار خیر او از بین خواهد رفت. جمله اول حضرت فرمود که حسن فرمود که الاقاویل محفوظه، آنچه که شما گفتارتون است ثبت میشه، ضبط میشه. جمله دوم فرمود و سرائر مبلوه، آزموده شدن باطن شما یکی از امور قطعی است. خب ظاهر را باید حفظ کرد، انسان ظاهر پاک و مؤمنانه باید داشته باشه، حرف او حرف تمیزی باشه، حرف دینی باشه، حرف با طهارت باشه. حضرت فرمود ولی این کافی نیست، از باطن هم سوال میکنن، باطن شما هم به چالش کشیده میشود، امتحانات سخت از باطن هم گرفته میشه. مبلوه از لفظ بلا، از لفظ ابتلاء گرفته شده، یعنی امتحان، یعنی آزمون. خب باطن شما هم آزموده میشه. این شدنی نیست که یک نفر بگه ظاهرم را حفظ میکنم بی خیال باطن، یک نفر بگه من باطن را حفظ میکنم بی خیال ظاهر. نه، اینها هر دو به هم متصلن. انسان واقعا اگر درون پاکی داشته باشه، پاکی درون به بیرون هم سرایت میکنه، ظاهرش هم خوب میشه. انسان اگر واقعا مؤمن ظاهری باشه، نباید نفاق داشته باشه، باید درون او، باطن او، قلب او هم همین پاکی را داشته باشد. لذا فرمود و سرائر مبلوه، فردای قیامت از درون شما، از باطن شما آزمایش می شود. این امتحانات به در مراحل مختلف زندگی از شما گرفته میشه، ظهور و بروزش فردای قیامته. عزیزان، آزمایش الهی همگانی است، همیشگی است، ظاهری است، باطنی است، یعنی لحظه ای، جایی کسی نمیتواند بگه من از امتحان مستثنا هستم، خدا دیگه امتحان را از من برداشت. این اصلا شدنی نیست. در حکمت 93 فرمود لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، مبادا کسی دعا کنه بگه خدایا از من امتحان نگیر، خدایا مرا مبتلا نکن، این دعا هرگز اجابت نمیشه. لانه لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنه، هر کسی را شما تصور کنید، هر کسی را مد نظر داشته باشید، او مورد امتحان و ابتلا قرار میگیره، او باید آزموده بشه. ولکن من استعاذ فلیستعذ من مزلات الفتن، اگر هم یه وقتی خواستید پناه ببرید به خدا، پناه ببرید از اون امتحانات گمراه کننده، بگو خدایا مرا در یک امتحان سخت که دین مرا از من بگیرد قرار ند. خب امتحان همیشگیست، امتحان همگانیست، امتحان ظاهری و باطنیست. ظاهر ما امتحان میشه، باطن ما هم امتحان میشه، و سرائر و مبلوه امتحان میکنن ما رو. ببینن این حرف هایی که ما میگیم، این ظاهر سازی که ما داریم، این که ما خودمون رو خیلی مؤمن نشون میدیم، واقعا در باطن ما هم این گونه هست یا نیست؟ همه افراد، قرآن کریم خطاب به یاران رسول الله میفرماد، خب کسانی که دیگه ظاهرا خیلی جایگاهشون بالا باید باشه، اینها در رکاب پیامبر جنگیدن، در روزگار سخت اسلام همراه پیامبر بودن، ولی قرآن فرمود ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین، ما همه شما رو امتحان میکنیم تا بفهمیم صابر واقعی کیست، تا بفهمیم مجاهد واقعی کیست، نه اینکه ما بفهمیم، در محضر خدا که همه چیز آشکار است، او عالم است، تا اتمام حجت بشه، تا برای ما آشکار بشه که ما چطوری هستیم، ما در بوته آزمایش ها و امتحانات واقعا اون دینداری رو داریم یا نه. امتحان همیشگی و همگانی است، مخصوصا امتحان باطن. از باطن ما سوال خواهد شد، از باطن ما امتحانات سخت گرفته خواهد شد. و اتفاقا امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 217 فرمود فی تقلب الاحوال علم و جواهر الرجال، یا علم جواهر الرجال، هر دو جور اومده. در این سختی ها و امتحانات است که گوهر وجودی انسان شناخته میشه، در این امتحانات است که مرد از نامرد، سره از ناسره مشخص میشه. امتحان باید گرفته بشه. شما که یک عمر عشق امیرالمؤمنین رو فریاد میزدید، ادعای دوستی داشتید، ادعای شیعه بودن داشتید، خب حالا امتحان میگیرند از شما. باطن شما هم محب امیرالمؤمنین هست، دل شما، قلب شما هم عاشق و دلداده حضرت هست یا نه، این باید امتحان بشه. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در اون سختی ها و گرفتاری های امتحان است که انسان عیارش مشخص میشه، جوهر و جواهر درونی انسان مشخص میشه. البته عرض کنم که طبق روایت امیرالمؤمنین علیه السلام، روزگار خیلی چیزها رو مشخص میکنه. خود این گذشته روزگار خیلی از اسرار را، خیلی از باطنها رو آشکار میکند. هرچه هم ما بخوایم پنهان کنیم، هرچه هم ما بخوایم نگذاریم، باطن منافقانمون، باطنی که زشتی و پلیدی داره، آشکار نشه، یه روزی آشکار میشه. تعبیر امیرالمؤمنین اینه که درون انسان میشود از چشم او، از فلتات زبان او آشکار بشه، یه حرف نابجایی، یه نگاه نابجایی آشکار میکنه. لذا حضرت فرمود والایام توزه لکه سرائر الکامنه، روزگار باطنها رو آشکار میکنه، روزگار اسرار را برملا میکنه. قبل از آنی که اسرار ما برملا بشود، قبل از آنی که آبروی ما برود، قبل از آنی که دیگران بفهمند چه خبر است در قلب ما، خودمون باید اصلاح کنیم، خودمون باید کاری کنیم که دیگران اگر دیدند خجالت نکشیم، سرفکنده نباشیم، آبروی ما در معرض خطر نباشه. حضرت فرمود گذر روزگار همه باطنها رو آشکار میکنه. حالا این که فرمود گذر روزگار، یعنی بالاخره یا در دنیا یا در آخرت، ولی در دنیا هم خیلی ها آشکار میشه. در دنیا فقط مربوط به آخرت نیست. این حدیث امام صادق علیه السلام هم خیلی نوید بخش است، یعنی خیلی میتونه انسان رو حل بده رو به جلو هم خیلی ترسناکه که مبادا خدا یک جایی به خاطر یک خطا و اشتباهی که من انجام دادم بخواد انتقام بگیره، بخواد آبروی مرا ببره. امام صادق فرمود ما من عبد اسر خیرا فذهبت الايام ابدا حتی یظهر الله له خیرا. هیچ ممکن نیست یک بنده‌ای کار خیری انجام داده باشد و اون رو هم پنهان کرده، به کسی نگفته، خواسته خالصا و مخلصا لله باشه، شدنی نیست مگر اینکه گذر ایام او را آشکار بکنه. خدا اراده کرده است که اون کار آشکار بشه. همه بگن عجب، پس ایشون بود، چقدر مخلص، چقدر خالصانه این کار را انجام داد، اصلا نگذاشت کسی بفهمه. خدا خیرش بده، خدا پدرش رو بیامرزه. فرمود اگر کسی کار خیری را پنهانی یواشکی در پستوها انجام داد، خدا او رو برملا میکنه در همین دنیا. در همین دنیا تأکیدم اینه، در دنیا کار خیر مشخص میشه. بعد فرمود البته خب این جاش جای در واقع تشویق است، شما نگران این نباش دیگران دیدن یا نه، دیگران لایکت کردن یا نه، تشویق کردن یا نه. حالا دیگرانی جمع بشن، آقای فلانی و خانم فلانی رو تشویق کنن، جمعیت های کثیری طرفدار اونها باشن، این فالوور های میلیونی در گروه اونها، در کانال اونها، در پیج اونها باشن، خب ثم ماذا؟ مگر هر کسی دور شلوغه ملاک خوب بودنه؟ و اگر کسی عملش خالصانه و مخلصانه بود، یقین کند خدا یه جای آشکار میکنه، خدا فریاد اخلاص او را به گوش عالم میرساند. خب تو مخفیانه کار کن، خدا بلده چطور آشکار کنه. این جای امیدواری است که ما هی کار مخفیانه کنیم، اهل خیر باشیم، اهل اخلاص باشیم، کسی هم ندید بهتر، اصلا کاری کنیم که کسی نبینه. ولی جمله دوم ترسناک، فرمود و ما من عبد یسر شرا فذهبت الايام حتی یظهر الله له شرا. هیچ ممکن نیست که کسی شری را انجام داده باشد و او را هم پنهان کرده باشه، مگر اینکه گذر ایام، گذر زمان همون شر را آشکار میکند، هم شر به او بر میگردد، همونطوری که هم خیر را آشکار میکند هم خیر را به او بر میگرداند. اینجا هم اگر کسی نیت سوی داشت، عمل خطایی داشت و بالاخره توبه نکرد و انابه نکرد و بر همون مسیر بود، امام صادق فرمود روزگار نشون میده، باطن او آشکار میشه و اون سوء باطن، اون ضمیر آلوده او به خودش برمیگرده. مراقبت کنیم انسان باطنش رو آشکارا، باطنش رو برای خدا در محضر خدا پاک، طیب و طاهر کنه. مبادا ما چهره موجه، چهره مؤمنانه داشته باشیم، ولی از اون طرف دل و قلب ما قلب مؤمنانه نباشد. جمله سوم وجود نازنین حضرت فرمود و کل نفس به ما کسبت رهینه. خب این جمله هم که عیناً آیه قرآن است، یعنی بیش هم و کاست، حضرت این جمله را از قرآن کریم وام گرفته و کل نفس به ما کسبت رهینه. این که انسان، هر نفسی به آنچه انجام میدهد در گرو است، انسان در گرو کارها و اعمالی است که انجام میدهد. دو جمله قبل یکی در باب سخن گفتن بود، هر حرفی که از شما صادر بشه نوشته میشه، یکی هم در باب باطن بود، هم ظاهر هم باطن، هم ظاهر نوشته میشود و هم باطن مورد ابتلا و امتحان قرار میگیره. حضرت در این جمله سوم فرمود که شما هر کاری انجام بدید در جرو همون کار هستید. خب دیدید رهینه به معنای رهنه، کسی یک شیئی را از دیگران قرض میگیره، میگن خب یه رهنی هم بذار، یه جروی هم بذار که اگر احیانا تو وسیله ما را نیاوردی، ما یه وسیله‌ای داشته باشیم از تو، یه طلبی داشته باشیم، بتونیم پولمون رو برگردانیم. به این شیء، به این کالای جرو گذاشته شده میگن رهن. قرآن کریم فرمود و کل نفس به ما کسبت رهینه، شما در جرو اعمالتون هستید. این آیه رو اگر بخوام یه مقداری باز کنم، ببینید یه وقتی هست که تا وقتی من عملی انجام ندادم، تا وقتی من حرفی نزدم، تا وقتی من یک مسئولیت را قبول نکردم، من مالک اون عملم، اون عمل را می توانم انجام بدهم، می توانم انجام ندهم. من هستم که در مورد او تصمیم گیری می کنم. حالا اگر برعکس شد، اگر فعل انجام شد، اگر حرف زده شد، اگر مسئولیت قبول شد، دیگه من در گرو اون عملم، من در گرو اون فعل و حرفم. این جمله حضرت در حکمت 381 شاید ناظر به همین معنا باشه. فرمود الکلام فی وساقک ما لم تتکلم به، تا وقتی حرف نزده باشی تو مالک کلامی، ولی فاذا تکلمت به صرت فی وساقه، ولی از وقتی تو حرف زدی تو در بند کلامت میشی، تو اسیر او میشی، تو عبد او میشی. اینجا هم همین عزیزان، کل نفس بما کسبت رهینه. تا وقتی من فعلی انجام ندادم آزادم، من در گرو نیستم، ولی هر وقت فعلی انجام دادم من اسیر اون فعل خواهم شد، من اسیر اون جمله خواهم شد. اگر اون جمله درست باشد، مصلحانه باشد، از روی صلاح دیگران یا خودم باشه، خب این حرف حرف خوبی است، مرا آزاد میکنه. میگن شما کالا را برگرداندی، ما هم این گرو و رهنت رو بهت میدیم. ولی اگر احیانا عمل عمل ناپاکی باشه، مسیر مسیر اشتباهی باشه، خود تو در گروی، وسیله از تو نمیگیرم، میگن خودت، کل نفس به ما کسبت رهینه، نفس در گرو است، خود انسان در گرو، آزادی نداره. میگن این چه فعلی بود انجام دادی، این چه حرفی بود زدی، چرا به وعده‌ای که دادی عمل نکردی. اینها باعث میشن انسان گرو باشه، اسیر باشه، در بند باشه. تلاش کنیم خودمون رو از بند اسارت اعمال نجات بدیم. چطور؟ با درست عمل کردن، با درست حرف زدن، با به موقع حرف زدن. انسان در گرو اعمالی است که انجام میده. اگر کسی خواست به وظایفش عمل کنه، حالا وظایف انسان در این حکمت 343 تا حالا دو تاشو خوندیم، یکی زبان را حفظ کنه، یکی باطن رو پاک نگه داره. اگر کسی به این دو وظیفه عمل کرد، این به حریت میرسه، این برگه آزادی خودش از زندان را امضا کرده. و اگر کسی زبان را حفظ نکرد، اگر کسی باطن را پاک نگه نداشت، این در واقع خودش رو به اسارت در آورده. تا دیروز تو بودی که امیر بودی، ولی امروز تو اسیری، تو باید حرف خوب بزنی تا از اسارت نفس آزاد بشی. باید برای آزادی تلاش کرد، با دست روی دست گذاشتن و با یه زندگی عادی معمولی روزمره نمیشه خودت رو از بند این نفس، این تکرار، این عادت نجات بدی. ما خیلی وقتا اعمالمون اعمال از روی عادت و تکرار، اینو به درد نمیخوره. بعضی وقتا اعمالمون اعمال گناه، اعمال بی مبناس، اینو به درد نمیخوره. اعمال درست را انجام بدیم تا ما از بند و اسارت این عمل نجات پیدا کنیم. وگرنه خدا میگه حرف زدی، چه حرفی بود زدی؟ تو اسیر هستی، تو گرفتار هستی. امام صادق فرمود اقصر نفسک اما یزرها من قبل ان تفارقک، قبل از اینکه جان از تو جدا بشه، قبل از اینکه روح مفارقت پیدا کنه، تلاش کن این کارهای مضر را انجام ندی. ببین چی برای نفست، برای روحت، برای فطرتت بده، اینها را انجام نده. وسعفی فکاکه ها کما تسعافی طلب معیشتک، چطور شب تا صبح، صبح تا شب تلاش میکنی، چند شغل داری، چند شیفت کار میکنی تا معیشتت بهتر بشه، تا اوضاع مالیت بهتر بشه، تا بتونی بیشتر بهره دنیایی ببری. حضرت فرمود وسعفی فکاکه ها، خب یکم هم جون بکن که نفست رو آزاد کنی، یکم هم تلاش کن زبانت رو اصلاح کنی که این روح، این فطرت آزاد بشه، طعم آزادی رو بچشه، یه مقداری هم پا روی نفست بگذار. خیلی جمله عجیبه، وسعفی فکاکه ها، حداقل به همون اندازه‌ای که برای دنیا تلاش میکنی، حداقل به همون اندازه‌ای که برای رسیدن به خواسته های دنیایی تلاش میکنی، همونقدر برای رسیدن به اون مدارج بالا تلاش کن. برای آزاد شدن از بند، برای آزاد کردن این جروگان، انسان باید تلاش کنه. تا الان حضرت سه نکته فرمود. یک، اعمال شما، الفاظ شما محفوظن. دو، امتحان باطن از شما میگیرن، ظاهر سازی به درد نمیخوره، درون باید پاک باشه. و سوم فرمود اعمال شما باعث آزاد شدن یا دربند شدن شما میشن. بعد از این سه نکته گویا حضرت داره یه سوالی مطرح میکنه، یه سوال جدی. با وجود حفظ کلمات، با وجود امتحان باطن، با وجود دربند بودن انسان، چرا شما گناه میکنید؟ چرا شما حواستون نیست؟ حضرت داره توبیخ میکنه. اول سه مطلب را به عنوان مقدمه گفت که ما خیالمون راحت باشه، حساب و کتاب و برنامه ریزی و امتحانی هست. بعد فرمود و ناس منقوصون مدخولون الا من اسم الله. خیلی جای تعجبه. و ناس، اکثر مردم، قریب به اتفاق مردم، منقوصون یعنی دارای عیبن، دارای نقصن از جهت معنوی، از جهت اعمال، از جهت گفتار. مدخولون، مدخولون جنس و شیء ناخالص رو میگن. به همون اندازه‌ای که طلای خالص رو باید با مس یا با چیز دیگری مخلوط کنن، این ناخالصی ها میشه مدخولون. حضرت فرمود مردم دچار نقص و عیبی هستن، مردم ناخالصی دارن. آقا تو که میدانی حرف هات داره ضبط میشه، تو که میدانی اعمالت نوشته میشه، چرا اینقدر بیخیالی؟ چرا اینقدر ناخالصی؟ چرا اینقدر نقص؟ اون سه تا جمله مقدمه بود که حالا حضرت توبیخ کند. این سوال سوال توبیخی است دیگه. حضرت نمیگه چرا این گونه است، من بگم آقا من شهوت دارم، یه نفر بگه من شهوت ریاست دارم، یه نفر بگه من چنینم و چنانم. صحبت از این نیست که چرا. حضرت میگه تو که میدانی مورد مؤاخذه قرار میگیری، تو دیگه چرا؟ اصلا جواب از تو نمیخوام، چون این سوال هیچ جوابی نداره. و این جمله چقدر انصافا عجیب و غریب است. الناس منقوصون، با تمام وجود این مطلب رو درک میکنیم، با تمام وجود نقص هایی که داریم در وجود خودمون درک میکنیم، چقدر نقص های ایمانی داریم، چقدر نقص های علمی داریم، چقدر از اون معارف حقه بلند و بالا فاصله داریم، فاصله های بسیار بسیار بعید، دور، خیلی دور. کجاییم تا برسیم به نهج البلاغه؟ کجاییم تا برسیم به صحیفه سجادیه؟ چقدر فاصله داریم از این معارف؟ بی نهایت. الناس منقوصون، مدخولون، ما چقدر ناخالصی داریم، چقدر طلای بدلی را به اسم طلای 24 عیار به خورد ما دادن، چه شبهه ها، چه افکار التقاطی، چه خرافه ها، چه سوء زن ها، چه اخلاق رذیله ها، چه تمام اینها شک هایی که در ذهن ما، درگیری های ذهنی که برای ما ایجاد کردن. صبح به صبح که از خواب بیدار میشیم، قبل از این که دنبال نماز صبح همون باشیم، قبل از این که به فکر سلام به امام زمان باشیم، درگیری برای ما ایجاد کردن. گوشی تو نگاه کن، پیاماتو چک کن، همین شده درگیری های عجیب و غریب. حضرت فرمود مردم کلن اکثرن قاطبن اینگونن، الا یه گروه خاص، الا یک عده‌ای که خدا دست اونها رو گرفته. خب با وجود این که فکر تو، باطن تو، حرف تو مورد محاسبه است، آخه تو چرا به خودت اجازه میدی که دچار نقصان بشی، این ناخالصی ها وارد وجود تو بشه؟ و شاید لطیفتر از این سوره قرآن نشه کلام امیر المؤمنین علیه السلام را فهمید. قرآن فرمود بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. همه در خسرانند، همه دارن اشتباه میرن، همه از اون اهداف بلند و بالایی که برای اونها قرار داده شده فاصله گرفتن. کجا داریم میریم ما؟ این جمله امیرالمؤمنینه. آقا شما تحت نظارتید، فردا حرفهای شما رو در دادگاه عدل الهی میخوان استفاده کنن، بر علیه تو این زبان شهادت میده. چرا یکم مراقب نیستی؟ چرا طهارت باطن، روح و فطرتت رو به دست نمیاری؟ چرا این کارها رو نمی کنی؟ و مگر نمیدانی انسان در گرو اعمال خودشه؟ بعد حضرت فرمود با همه اینها خیلی از مردم حواسشون جمع نیست، خیلی از مردم الا یک گروه خاص، الا اونهایی که اسم الله، اونهایی که خداوند حفظشون کرده. حالا لفظ اسمه هم به معنای متمسک شدن است، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اعتصام به معنای چنگ زدن، هم به معنای حفظ است. این که ما در اصطلاحات مصطلح میگیم اهل بیت معصومن، معصوم یعنی حفظ شده، یعنی خداوند اونها را از خطا و اشتباه حفظ کرده. خب البته اگر کسی خواست خدا او را حفظ کند، او هم باید خدا را حفظ کنه. من اول باید چنگ بزنم به ریسمان الهی، اول باید برادری رو ثابت کنم، بعد خداوند مرا از گناه و اشتباه حفظ کنه. که البته اسمت درجاتی داره، مراتبی داره که حالا نمیخوایم بگیم. در باب این الا من اسم الله خیلی میشه حرف زد. در همین نهج البلاغه ما دو جا این لفظ را داریم. یک جا، حالا اون چیزی که من در مد نظرم هست، شاید بیشتر باشه، من الان خاطرم نیست، یکی در همین حکمت 343 و ناس منقوصون مدخولون الا من اسم الله، یکی هم خطبه 210. اونجا هم باز حضرت لفظ ناس را به کار میبره. انما الناس، اکثر مردم، قاطبه مردم، مال ملوش و دنیا، اینا دنیا طلبن، اینا دنبال پولداران، اینا دنبال اون وزیر و وکیل و رئیس و دنبال، الا من اسم الله. یه دهی هستن خدا اونها رو حفظ کرده، یه دهی هستن خدا نگه داشته است اونها را در برابر این که برن پیش انسانهای پولدار، برن سر خم کنن مقابل وزیر و وکیل تا به دنیا برسن، دین بفروشن تا به دنیا برسن. حضرت در این دو جا صحبت الا من اسم الله داره، یعنی به خودی خود خیلی سخته رسیدن به اسمت عزیزان، سخته، به این سادگی ها نیست. حالا درسته اسمت اصلش لطف الهی است، لطف خدا باید باشه تا انسان گناه نکند، ولی ما باید یه تحرکی داشته باشیم دیگه. خدا ببیند ما اعتصام به حبل الله داریم، چنگ زدیم، تلاش کردیم، میگه خب بقیهشو من انجام میدم، تو رو به اسمت میرسانم. کما این که همین الان که ما اینجا هستیم، ما بعضیامون به یک مرتبه از اسمت رسیدیم. خب همه این جمعی که الان در کلاس حضور دارن، اینها از خوردن شراب معصومند، اصلا به فکر این که شراب بخورن نیستن. این یک درجه از اسمته، ولی اسمت درجات بالاتری داره. اصل اسمت خدا عنایت میکنه، خدا لطف میکنه، ولی تو هم باید تلاش کنی ها. تو باید اون سه مرتبه را نگاه کنی. خدا میبیند، خدا حواسش هست، محاسبه میکند، خدا لب المرصاد است. بعد حالا که حرکت کردی و راه افتادی، خدا همون اسمت را عنایت میکنه. روایات در باب اسمت فراوان است. من چند نمونه عرض میکنم، وقتمون گذشته مقداری، فقط من باب تبرک. در قرر الحکم حضرت فرمود من الحم الاسمه امن الزلل، کسی که خدا به او اسمت بدهد، خدا الهام کند به او اسمت را، او از لغزش ها در امان. اسمت باید لطف خدا باشه، اسمت را خدا باید عنایت کنه. یا در روایت دیگری فرمود کیفه یسبر عن الشهوه من لم تؤنه الاسمه. من خیلی تعجب میکنم چطور یه نفر میتونه در مقابل شهوت ایستادگی کنه در حالی که اسمت به او داده نشده، خدا او را با اسمت یاری نکرده. یعنی خیلی سخته جلوی شهوت ایستادن، خیلی سخته. خدا باید به انسان یک اسمتی عنایت کنه. عرضم اینجاست اسمت عنایت خداست، این پاکی، این حفظ شدن عنایت خداست. که البته خدا میگه تو تلاش کن، تو حرکت کن، تو کوشش کن، من هم عنایت میکنم. یه مناجاتی داره وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام، به محضر خدا عرض میکنه الهی لا سبیل الى الاحتراس من الذنب الا باسمتك. خدای من هرچه نگاه میکنم هیچ راهی برای در امان ماندن از گناه وجود ندارد مگر اینکه تو اسمت بدی، مگر اینکه تو حفظ کنی، مگر اینکه تو مراقبت کنی. ولا وصول الى عمل الخيرات الا بمشيئتك. من آموختم هیچ کسی نمیتواند کار خیر کند مگر اینکه تو اجازه بدی، مگر اینکه تو بهش رخصت بدی. خیلی پول دارن ولی کار خیر نمی کنن. خیلی ها کربلا ساکنن ولی حرم نمی رن. خیلی ها مشهد ساکنن ولی با امام رضا کار نداره. بعد لطف خدا باشه که انسان کار خیر کنه. بعد عزت فرمود و کیفلی بالاحتراس منظم ما علم تدرکنی فیه اسمتوش. خدای اگه تو منو حفظ نکنی، اگر تو به من اسمت ندی، من نمی توانم مقابل ذنب دوام بیارم، مقابل گناه دوام بیارم، من زمین می خورم، شکست می خورم. پس از همه این جملاتی که عرض کردم پیداست که انسان باید از خدا طلب کند اسمت را. اسمت لطف خداست. چیکار کنیم به اسمت برسیم؟ یک، تقوا. قرر الحکم حضرت فرمود به تقوا قرنت الاسمه. تا تقوا نداشته باشی، تو اول بعد راه بیفتی، برادری رو ثابت کنی، بعد خدا عنایت میکنه. یک، تقوا. من دیگه میگذرم. دو، توجه به قرآن. خطبه 156 حضرت فرمود و علیکم به کتاب الله، حواستون به کتاب خدا باشه. حضرت چند صفت برای کتاب الله قرآن بیان کرد، فرمود ولی اسمت للمتمسک. قرآن نجات بخشه، قرآن دستگیره، قرآن انسان را به اون جایگاهی میرساند که معصوم بشه. شما با قرآن، با انس با قرآن، با توجه به مفاهیم قرآن، عمل به قرآن به اسمت میرسید. یکی هم خود درخواسته. خب اسمت رو خدا عنایت میکنه، ولی تو باید درخواست کنی، تو باید طلب کنی. در جای دعای جوشن کبیر میخونیم یا آسم من استعصم. ای خدایی که اسمت میدهی، نه به همه، به اونایی که طلب اسمت کردن، به اونایی که از تو خواستن. و بعد یکی از دعاهامون این باشه، خدای ما رو حفظمون کن، از گناه حفظمون کن، از خطا حفظمون کن. و یک نکته دیگر هم توجه و تمسک به اهل بیت. در دعای شش صحیفه سجادیه امام سجاد فرمود اللهم صل علی محمد و آله و احفظنا من بین ایدینا و من خلفنا و عن ایماننا و عن شمائلنا من جمیع نواهینا حفظن آسمن من معصیتی. خدایا از همه جهات و اطراف ما رو حفظ کن که گناه نکنیم. این گناه نکردن ما، اسمت یافتن ما از کدام مسیره؟ از مسیر اللهم صل علی محمد و آل محمد. دنبال رو و اهل بیت که باشیم انشالله به اون اسمت هم خواهیم رسید. در حکمت 343 فرمود الاقاویل محفوظه و سرائر مبلوه و کل نفس به ما کسبت رهینه و ناس منقوسون مدخولون الا من اسم الله غفر الله لی و لکم. الحمد لله رب العالمین.